أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث ما در مورد میزان دخالت رأی مردم بود در تأسیس حکومت اسلامی و همینجور در گزینش و یا تعیین رهبر حکومت اسلامی. عرض کردیم که در این مورد دو تا نظریه اصلی داریم، یکی نظریه انتصاب است و دیگری نظریه انتخاب. و در باب نظریه انتصاب هم گفتیم که دو قرائت و یا دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه رائج که معتقد است مردم نقش کارآمدی دارند، کارآمدی به این معنا که پذیرش مردم و رضایت مردم نسبت به حکومت اسلامی باعث می شود که این حکومت استقرار پیدا بکند و استمرار پیدا بکند، یعنی در واقع تأثیر تکوینی بر جا می گذارد. اما اگر سؤال کنیم که در صورت عدم رضایت مردم آیا فقیه جامع الشرائط مجاز به تشکیل حکومت هست یا نه، این دیدگاه پاسخ می‌دهد که بله، در صورت عدم رضایت مردم فقیه جامع الشرائط مجاز به تشکیل حکومت هست، چرا که رضایت مردم تأثیر در مشروعیت حکومت و یا جواز شرعی تشکیل حکومت ندارد، بلکه زمینه را برای تشکیل حکومت فراهم می کند، امکان تشکیل حکومت را به نحو مؤثرتری فراهم می سازد. اون هم اینطور نیست که در صورت عدم رضایت مردم به هیچ وجه امکان تشکیل حکومت فراهم نباشه، بلکه همونطور که تعبیر کردیم امکان تشکیل حکومت با رضایت مردم به شکل مؤثرتری فراهم می شود. و الا ممکن است که در برخی از حالات یه تعداد اندکی از مردم طرفدار یک فقیه جامع الشرائط باشند و برخی از نهادهایی که صاحب قدرت هستند اونها هم طرفداری بکنند از یک فقیه معینی برای تشکیل حکومت، و اون فقیه با توجه به چنین پشتیبانی و چنین قدرتی که در داخل کشور از او طرفداری می کند، ولو اینکه اقلیت باشند، اقلیت چه بسا ناچیزی هم باشند، بتواند عملا قدرت را به دست بگیرد. پس مطابق دیدگاه رائج در نظریه انتصاب باید گفت که نقش مردم در تأسیس حکومت اسلامی و همینجور در استمرار حکومت اسلامی فقط یک نقش کارآمدی است، یا به تعبیر دیگر تأثیر تکوینی دارد و نه تشریعی. به تعبیر سوم ایجاد مشروعیت برای حکومت اسلامی نمی کند. اما در مقابل این دیدگاه عرض کردیم دیدگاه مرحوم امام قرار دارد. ما دیدگاه مرحوم امام را از استفتایی که از ایشان به عمل آمده بود و پاسخی که داده بودند به اون استفتا استخراج کردیم. گفتیم استفتا مربوط می شود به دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه در تاریخ 29 دیماه 1366 و پاسخ امام را خواندیم و بعد در صدد برآمدیم که ببینیم آیا می توانیم در ادله شرعی شواهدی برای تأیید دیدگاه امام پیدا بکنیم. پاسخ ما مثبت بود، گفتیم بله، روایاتی را در این زمینه می توان یافت. به یک روایت اشاره کردیم که روایتی بود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نقل امیرالمؤمنین علیه السلام که در کتاب کشف المحجه ابن طاووس آمده، و این مطلب را هم گفتیم که چون روایات در این زمینه زیاد است، ما را بی نیاز می کند از اینکه بخواهیم در سند یک یک این روایات دقت کنیم. روایت دیگری که در این زمینه برای تأیید دیدگاه مرحوم امام قابل استناد است، کلامی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده، جلد 11 صفحه 9، همچنین در تاریخ طبری هم آمده، جلد 3 صفحه 450. و اون کلام این است که بعد از کشته شدن خلیفه سوم، وقتی که مردم هجوم آوردند به در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام و اصرار داشتند که با حضرت بیعت بکنند و حضرت چند بار تقاضای اونها را رد کرد و اونها هم به تکرار نزد حضرت آمدند و اصرار و تکرار داشتند که بیعت با حضرت بکنند به عنوان خلیفه مسلمین، نهایتا امیرالمؤمنین بعد از آن که چند بار اونها را تحذیر کرد و نسبت به خطراتی که در پیش رو دارند اونها را توجه داد، نهایتا این بیعت را پذیرفت، چون مردم ادعا می کردند که ما با وجود تمامی این خطرات همچنان می خواهیم با تو بیعت بکنیم. بعد از این مراحل بود که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که تقاضای بیعت مردم را پذیرفت، حاضر نشد در منزل خود با آنان بیعت بکند، بلکه فرمود ففی المسجد، بیعت من باید در مسجد انجام شود. چرا؟ فإن بیعتی لا تكون خفیتا ولا تكون الا عن رضا المسلمین، زیرا بیعت من نباید مخفیانه صورت بگیرد و نباید صورت بگیرد مگر بر اساس رضایت مسلمین، یعنی جز با رضایت مسلمانان بیعت با من نباید تحقق پیدا بکند. شاهد ما این تعبیر حضرت است که می‌فرماید ولا تکون الا عن رضا المسلمین، رضایت مسلمانان را حضرت شرط تحقق بیعت با خود شمرده است. همینطور می‌توانیم استناد بکنیم به جمله دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام که در کتاب تاریخ ابن عسیر آمده، الکامل فی التاریخ، که مال ابن عسیر است، جلد 3 صفحه 193. در اونجا اینجور آمده است که وقتی روز بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام فرا رسید که روز جمعه ای بود، مردم در مسجد گرد آمدند و امیرالمؤمنین علیه السلام بر فراز منبر قرار گرفت، در حالی که مسجد پر از جمعیت بود و مردم سراپا گوش بودند. فرمود ایها الناس عن ملأ و اذن ان هذا امركم ليست لاحد فيه حق الا من امرتم. ایها الناس عن ملأ و اذن، این عن ملأ و اذن ناظر به همون مطلبی است که عرض کردم، جمعیت تمام مسجد را فرا گرفته بود، مسجد پر از جمعیت بود و اذن و مردم کاملا گوش سپرده بودند به سخنان امیرالمؤمنین. اقتضاء اون زمان و اون استقبال بسیار فراوان و خارق العاده‌ای که مردم از امیرالمؤمنین علیه السلام داشتند برای این منظور که با او بیعت بکنند هم همین بود که جمعیت زیادی در مسجد جمع بشود و مردم سراپا گوش باشند. این مردمی که این همه اصرار داشتند که با امیرالمؤمنین بیعت بکنند، اون هم بعد از آن که یک دوران پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشتند، دورانی که در اون دوران افرادی که تبعید شده پیامبر بودند توسط خلیفه برگردانده شدند به مدینه، در حالی که خلیفه اول و دوم هم چنین جرأتی به خود نداده بودند. و همینطور تغییرات دیگری که در وضعیت حکومت اسلامی مردم مشاهده کرده بودند، به اندازه‌ای که چند بار به خلیفه سوم تذکر دادند و او نپذیرفت و نهایتاً مردم بعد از آن که مکرر شاهد نقض عهد از سوی خلیفه سوم بودند شورش کردند و او را به قتل رساندند. در چنین وضعیتی وقتی که مردم آمدند به سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام و با اصرار از اون حضرت خواستند که به تقاضای بیعت اونها پاسخ مثبت بدهد، طبیعی است که مردمی که برای بیعت با اون حضرت جمع میشوند تعداد فراوانی باشند و همه گوش بسپارند به این که حضرت چه میخواهد بگوید در این اولین جلسه. خب امیرالمؤمنین علیه السلام هم در چنین جوی بر فراز منبر قرار گرفت، فرمود ایها الناس ان هذا امركم، ای مردم این امر که همان امر حکومت و تعیین حاکم باشد امر خود شماست، کار خود شماست. لیست لأحد فیه حق الا من امرتم، کسی در این کار حقی ندارد جز آن کسی که شما او را امیر خود قرار بدهید. من امرتم، به جز اون کسی که شما او را امیر خود قرار بدهید. و قد افترقنا بالامس على امر و کنت کارهن لامرکم، ما دیروز از همدیگر جدا شدیم در حالی که من قبول ولایت بر شما را خوش نداشتم، کراهت داشتم از اینکه ولایت بر شما را بپذیرم. فابیتم الا ان اکون علیکم، ولی شما ابا کردید و جز به حکومت من رضایت ندادید. خب این تعبیر که امیرالمؤمنین مطابق این نقل فرموده است ان هذا امرکم لیس لأحد فیه حق الا من امرتم، شاهد بر همان دیدگاه مرحوم امام است. بر طبق این جمله در واقع امیرالمؤمنین می‌خواهد بفرماید حتی امام معصوم هم تا زمانی که مردم پذیرای زعامت و حکومت او نشده اند حق ندارد که خود را بر مردم تحمیل کند، چنان که از اون روایت نبوی هم همین معنا را ما دیدیم به وضوح میتوان استفاده کرد. اون روایتی که امیرالمؤمنین به نقل از پیامبر اکرم فرموده بود که حضرت چنین به من فرمود، به من امیرالمؤمنین اینجور فرمود یا ابن ابی طالب لك ولاء امتی فان ولوك في عافیت و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم. خب این هم پس یک روایت که همان مفاد روایت پیشین را دارد. علاوه بر اینها ما می توانیم به روایات دیگری نیز تمسک بکنیم. مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام هنگام حرکت از مدینه به سوی بصره برای جنگ جمل در نامه‌ای به کوفیان اینطور مرقوم فرمود: بایعنی الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین بل طائعین. مردم با من بیعت کردند در حالی که مورد اکراه قرار نگرفته بودند، مجبور نشده بودند، با بیمیلی و با اجبار با من بیعت نکردند، بل طائعین، بلکه از روی طوع و رغبت با من بیعت کردند. همینطور اون حضرت در نامه‌ای به طلحه و زبیر مرقوم فرمود: اما بعد، فقد علمتما و ان کتمتما انی لم ارد الناس حتی ارادونی و لم ابایعهم حتی بایعونی. فرموده است که بعد از حمد و سپاس خدا، به درستی که شما دانستید این مطلب را، اگرچه کتمان کردید، دانستید که من به سوی مردم نرفتم تا اینکه خود مردم خواستند که با من بیعت کنند و من با آنان بیعت نکردم تا اینکه آنان با من بیعت کردند. من به سوی مردم نرفتم، آنها به سوی من آمدند. من با مردم بیعت نکردم، آنها با من بیعت کردند. یعنی حضرت دارد به یک نکته‌ای که دلالت بر حقانیت بیعت با او می کند اشاره می فرماید. این بیعتی که با من انجام شد یک بیعت حقانی بود. چرا؟ چون از روی اجبار و اکراه صورت نگرفت، بلکه از روی اراده آزاد مردم انجام شد. علاوه بر اینها، در کلام برخی دیگر از ائمه علیهم السلام نیز شواهدی برای پذیرش همین دیدگاه مرحوم امام می توانیم به دست بیاریم، مثل نامه‌ای که امام حسین علیه السلام خطاب به مردم کوفه مرقوم فرمود. می دانیم که امام حسین علیه السلام قیام خود را آغاز کرد قبل از آن که مردم کوفه برای آن حضرت نامه بنویسند. امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شد و قبول نکرد که با نماینده یزید بیعت کند و به سمت مکه رفت و چند ماه در مکه توقف کرد. آن زمان که امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شد، در طول مسیر و زمانی که به مکه رسید، در این ایام مردم کوفه هنوز برای حضرت نامه نفرستاده بودند. بعد از آن که آشکار شد و خبر به نقاط دیگره سرزمین اسلامی اون روزگار رسید که امام حسین علیه السلام از بیعت با یزید خودداری کرده، مردم کوفه برای حضرت نامه نوشتن و از اون حضرت درخواست کردند که با او بیعت بکنند و حضرت رهبری آنان را به دست بگیرد و با رهبری حضرت در برابر یزید بیستند. نامه‌های فراوانی برای امام حسین علیه السلام فرستادند. مطابق یک نقل 16,000 نامه فرستادند. مطابق نقل دیگر 12,000 نامه فرستادند. اون هم با شرایط اون زمان که اگر یک نامه‌ای می‌خواست نوشته بشه، باید یک فرد باسوادی را پیدا می‌کردند. یک کاغذی یا پوست گوسفندی یا استخوان کتف گوسفندی پیدا می‌کردند که بر روی آن نامه نوشته بشود و تازه بعد از نوشتن مشکل ارسال نامه وجود داشت. خب طبعاً در اون زمان اداره پست و اینها نبوده که وسایل سریع السیر هم وجود نداشته، لذا از طریق پیک‌هایی به اصطلاح از طریق چاپارهایی که در فارسی به اون چاپار گفته میشه، پیک‌های نامرسان این نامه را میرساندن به دست امام حسین علیه السلام. کوفه کجا و مکه کجا؟ یک فاصله طولانی، اون هم 12,000 نامه حداقل برای حضرت فرستاده شد. بعضی از این نامه‌ها نامه‌هایی بود که چندین نفر زیر آن را امضا کرده بودند. بعضی از افراد مکرر نامه فرستادند. در هر حال این حجم عظیم نامه وقتی که به دست امام حسین علیه السلام رسید و حضرت روبرو شد با اصرار فراوان مردم کوفه که از او خواسته بودند که رهبری آنان را به دست بگیرد، معذالک امام حسین علیه السلام قبول نکرد صرف ارسال این نامه ها را و کافی نشمرد برای اقدام به اینکه به سوی مردم کوفه برود. چرا؟ به همان دلیلی که در نامه‌ای که خطاب به مردم کوفه نوشت بیان فرمود. به دنبال دریافت این نامه‌ها، امام حسین علیه السلام پسر عموی خود مسلم ابن عقیل را به سوی مردم کوفه فرستاد و در نامه‌ای خطاب به مردم کوفه اینطور مرقوم فرمود، این نامه را به مسلم داد که برای مردم کوفه بخواند. در اون نامه اینجور آمده بود که من برادر خودم را و پسر عموی خودم را و نماینده خودم را که مسلم ابن عقیل است به سوی شما فرستادم. فَإِنْ كَتَبَ إِلَيَّ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَئِكُمْ وَذَوِ الْفَضْلِ وَالْحِجَامِ مِنْكُمْ عَلَى ما قدمت بهی رسولکم و قرأت فی کتبکم اقدم الیکم و شیکن انشاءالله. در این عبارت حضرت اینجور فرموده است که اگر مسلم که نماینده من است به من گزارش بدهد که رأی بزرگان شما و صاحبان فضل و خرد از میان شما بر همان چیزی استقرار یافته که در نامهایتان نوشته بودید و نمایندگانتان به من گفتند، آنگاه به زودی به سوی شما خواهم آمد. ببینید چقدر تعبیر دقیقی است. اگر مسلم به من گزارش بدهد که رأی بزرگان و صاحبان فضل و خرد از میان شما بر همان مفاد نامه‌هایتان استقرار پیدا کرده، حضرت به دنبال این است که ببیند آیا رأی بزرگان و صاحبان فضل و خرد نیز بر همان رأی توده مردم استقرار یافته است یا نه. چرا به دنبال این است؟ زیرا حضرت نمی‌خواهد از هیجانات زودگذر اجتماعی به نفع خود بهره بگیرد. به تعبیری که امروزی‌ها به کار می‌برند، نمی‌خواهد از این موجی که در میان مردم کوفه ایجاد شده است به نفع خود استفاده بکند، موج سواری کند، بر این موج سوار بشود برای آنکه قدرت را به دست بگیرد. نه، حضرت می‌خواهد مردم با فکر باز و با تأمل و بدون آنکه تحت تأثیر هیجانات زودگذر و مقطعی اجتماعی قرار گرفته باشند، نسبت به رهبری آن حضرت تأمل و دقت بکنند. اگر بعد از این تأمل نظرشان مثبت بود، یک، و بزرگان آنان صاحبان فضل و خرد از میان آنان همین نظر را داشتند، آنگاه به سوی آنان برود. بزرگان و صاحبان فضل و خرد وقتی یک نظری داشته باشند و همراه باشند با توده مردم، خود همین شاهدی است بر اینکه این نظر ناشی از غلبه احساسات و تحت تأثیر هیجانات مقطعی نیست. این هم یک روایت دیگری که برای اثبات دیدگاه مرحوم امام میتوان مورد استناد قرار داد. از دیگر روایاتی که برای اثبات دیدگاه مرحوم امام میتوانیم مورد استناد قرار بدیم، روایتی است از امام حسین علیه السلام که در اون روایت حضرت اینجور می‌فرماید: ایها الناس فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله ونحن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين بالجور والعدوان وإن أبيتم إلا الكراهة لنا والجهل بحقنا وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم غير ما أتتني به كتبكم أنصرف عنكم. خب حضرت مطابق این روایت که در کتاب اعلام الورای مرحوم امین الاسلام تبرسی آمده، که البته ظاهراً تلفظ درستش تبرسیه چون اهل تفرش بوده است این بزرگوار، در کتاب اعلام الورا مال مرحوم تبرسی صفحه 232 و همچنین کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 44 صفحه 377، در این روایت حضرت اینجور می‌فرماید که ای مردم، اگر تقوای الهی داشته باشید و حق صاحبان حق را بشناسید و بپذیرید، موجب خوشنودی خداوند خواهد شد. ما اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله به ولایت و رهبری مردم شایسته تر از این مدعیانی هستیم که آنچرا ندارند ادعا می کنند و راه ظلم و دشمنی با خدا را می پویند. اگر شما از ما روی بگردانید و حق ما را نشناسید و رأی و خواستتان در حال حاضر غیر از آن چیزی باشد که در دعوت نامه‌هایتان نوشتید، من از آمدن به سوی شما منصرف خواهم شد. یعنی در مواجهه با مردم کوفه حضرت به وضوح می‌فرماید که من در صدد نیستم که خودم را بر شما تحمیل بکنم. همچنین از روایات دیگری که در این زمینه قابل استناد است، روایات جالبی است که از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و در برخی از موارد از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده. مضمون این روایات این است که امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان رهبر برحق جامعه تشبیه کرده است به کعبه مقدسه و مشرفه. در نقلی از خود امیرالمؤمنین علیه السلام ما اینجور می‌خوانیم که امیرالمؤمنین می‌فرماید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به من فرمود یا علی انما انت به منزلت الکعبه تو اتا ولا تأتی. ای علی، تو همانند کعبه هستی که به نزد تو می آیند و تو به نزد کسی نمی روی، همانطور که به نزد کعبه می آیند و کعبه به نزد کسی نمی رود. بعد حضرت اضافه فرمود: فَإِنْ عَتَاكَ هَا أُولَاءِ الْقَوْمِ فَسَلَّمُوا إِلَيْكَ الْأَمْرِ، یا در نسخه فَسَلَّمُوا لَكَ هَا ذَا الْأَمْرِ فَقْبَلْهُ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَأْتُوكَ فَلَا تَأْتِهِمْ. پس اگر مردم به سوی تو آمدند و این امر خلافت را به تو تسلیم کردند، از آنان بپذیر، و اگر به نزد تو نیامدند برای این کار، برای اینکه تو را به عنوان خلافت، به عنوان صاحب خلافت بر حق در نظر بگیرند، تو هم به نزد آنان نرو. این روایت را می توانیم در کتاب بهار الانوار جلد 40 صفحه 78 ببینیم. مرحوم سید ابن طاووس یک کتابی دارد به نام طرف من الانباء والمناقب، طرف من الانباء والمناقب. در این کتاب در صفحه 360 این روایت را از مآخذ مختلفی، هم مآخذ شیعی و هم مآخذ اهل سنت نقل کرده. بنابراین نقل این روایت اختصاص به منابع شیعی ندارد. همچنین از دیگر کتاب‌هایی که این روایت را نقل کرده می توانیم اشاره بکنیم به کتاب بشارت المصطفی لشیعه المرتضی. بشارت المصطفی لشیعه المرتضی، مؤلف این کتاب مرحوم طبری آملی است که متوفای 553 قمری، 553 سه قمری، یعنی از علمای قرن ششم هجری است. و این کتاب هم از کتابهایی بوده است که یک کتاب روایی است و تمام روایات کتاب با اسناد آنها به طور کامل ثبت شده و هیچ سندی خوشبختانه حذف نشده. در این کتاب که مؤلفش همونطور که عرض کردم مرحوم طبری آملی است و از علمای بزرگ شیعه بوده و خاندان او هم همین جور بودند، در صفحه 277 این روایت را می‌بینیم با سلسله سندی که خود صاحب کتاب نقل کرده است از امیرالمؤمنین علیه السلام: قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله: یا علی، انما انت بمنزله الكعبه تؤتى ولا تاتي، فان اتاك هؤلاء القوم فسلموا لك الامر فاقبله منهم وان لم ياتوك فلا تاتهم حتى ياتوا الله. مضمون همون است، فقط این قسمت آخر روایت فرق میکند که اگر مردم به سراغ تو نیامدند برای آن که خلافت را به تو تسلیم کنند، تو نیز نزد آنان نرو تا آنکه آنان به سوی خدا برگردند. به سوی خدا برگشتن اونها به همین صورت است که بیان و خلافت را به صاحب واقعیش بسپارند. خب پس ملاحظه می‌فرمایید که در این روایت هم که با طرق مختلفی نقل شده، یک تشبیه جالبی وجود دارد و اون تشبیه کردن امام است به کعبه. اشاره به این دارد که امام وقتی میتواند وظیفه خودش را در جامعه به درستی انجام بدهد، همون وظیفه اصلی خودش که هدایت کردن مردم به سوی کمال و سعادت است، که مردم او را به عنوان امام و رهبر حقانی خود قبول داشته باشد. و الا اگر چنین نباشد، مردم نسبت به او ممکن است در ظاهر حرف شنوی داشته باشند، اما اولا جایگاه او را نشناختند و در نتیجه از هدایت‌های او به صورت مطلوب و واقعی بهره‌مند نخواهند شد، و ثانیاً این پذیرشی که در مردم هست معلوم نیست که چقدر ماندگار باشد. این خیلی نکته مهمی است. از اینجاست که ما اون مطلبی را که در حقوق اساسی هم گفته شده می‌بینیم که در روایات میتوان ریشه آن مطلب را پیدا کرد. در حقوق اساسی معروف است که میگویند هر حکومتی بر دو پایه استوار است، یکی اجبار و دیگری اعتقاد. منظور از اجبار اون قدرتی است که حکومت باید در دست داشته باشد تا بتواند مقاصد خود را در جامعه عملی بکند. طبعا باید قدرت داشته باشد، هم قدرت مالی، هم قدرت نظامی، هم قدرت سیاسی. و منظور از اعتقاد مردم به حقانیت اون حکومت است. طبعا اعتقاد به حقانیت لازمش این است که یا وقتی به صورت مطلوب محقق خواهد شد که اعتقاد به حقانیت حکومت و حاکم هر دو موجود باشد. در این روایات ما همین مضمون را می‌بینیم. مثل الامام مثل الکعبه، جایگاه امام همچون کعبه است. مردم خودشان به سوی کعبه می‌روند. چرا؟ چون کعبه را یک مکان مقدسی می‌دانند که باید با طواف دور آن تقرب به خدا پیدا بکنند. امام و رهبر جامعه اسلامی صرفاً کسی نیست که یک منصب سیاسی را بر عهده داشته باشد مانند کشورهای دیگر، بلکه کسی است که یک منصب الهی را بر عهده دارد و در راستای تأمین اهداف الهی تلاش می‌کند. هدف اصلیش این است که مردم را به سعادت و کمال برساند. جایگاه امام در جامعه اسلامی این چنین است. تقدس زدائی کردن از این جایگاه یکی از بزرگترین انحرافاتی است که ممکنه در میان مسلمانان راه پیدا بکند. خب همین تعبیر را، یعنی همین تعبیری که امام در آن تشبیه شده است به کعبه، در روایات دیگری هم می‌بینیم. مثلا در کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر، تألیف مرحوم خزاز رازی که از علمای قرن چهارم هجری بوده است و از دانشمندان معروف و مشهور و از علما و فقهای بزرگ شیعه بوده، در نیمه دوم قرن چهارم هجری در شهر قم به دنیا آمده. همونطور که خب قم به هر حال یک جایگاه بسیار رفیعی داشته است، از ابتدا به عنوان یک شهری که علمای بزرگ شیعه در اونجا نشو و نما کردند و حضور داشتند. در این کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر در صفحه 199 ما یک روایت جالبی را می‌بینیم که تا اندازه‌ای هم تفصیل دارد. اصل این روایت از صفحه قبلش، یعنی از صفحه 198 آغاز می‌شود. با یک سلسله سندی نقل می‌کند از شخصی به نام محمود ابن لبید. قال لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله کانت فاطمه تأتی قبور الشهداء و تأتی قبر حمزه و تبکی هناک. این محمود ابن لبید میگوید که وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، فاطمه زهرا سلام الله علیها می آمد کنار قبور شهداء و همچنین کنار قبر حضرت حمزه و گریه می کرد. فلما کان فی بعض الایام اتیت قبر حمزه رضی الله عنه. در یکی از این روزهایی که فاطمه زهرا هم آنجا آمده بود، من رفتم کنار قبر حضرت حمزه رضی الله عنه. فوجدتها تبکی هناک، دیدم که بله، فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجاست و دارد گریه می کند. من صبر کردم، گریه حضرت تمام شد، رفتم خدمت آن حضرت، سلام کردم و قلت یا سیدت النسوان قد والله قطعت انیات قلبی من بکائک. گفتم که ای بانوی بانوان، به خدا قسم رگهای قلب من قطع شد از این گریه سوزناکی که شما داشتید. فقالت یا با عمر یحق لی البکا. حضرت فرمود ای با عمر. با عمر مخفف ابا عمر است، حمزه اول حذف شده، چنان که الان هم در میان عرب ها زیاد اتفاق میفته که اون حمزه اول را در کلمه ابا حذف میکنند. ابا عمر، ابا وارث، ابا صادق، این تعبیرات که تخفیف پیدا می کند و با عمر، با وارث، با صادق مثلا خوانده می شود. کنیه این آقای محمود ابن لبید ابو عمر بود. حضرت به او فرمود یا با عمر یحق لی البکا، سزاوار است که من گریه بکنم. ولقد اصبت بخیر الآباء رسول الله صلی الله علیه و آله و شوقاه الی رسول الله. حضرت فرمود بهترین پدر از دست من رفته است که پیامبر اکرم بود. و آنگاه شعری را در مورد همین مصیبتی که بر او وارد شده است خواند و این محمود ابن لبید میگوید بعد از اون من به حضرت گفتم که یا سیدتی انی سائلک ان مسئله تلجلج فی صدری. اینجا شاهد ماست. من از شما سؤالی دارم که این سؤال در دل من جولان می کند. قالت سل، حضرت فرمود بپرس. قلت هل نس رسول الله قبل وفاته علی علی بالامامه. من سؤال کردم آیا واقعا پیامبر اکرم قبل از آن که از دنیا برود تنسیسی و تصریحی داشت بر امامت امیرالمؤمنین؟ قالت واعجبا انسیتم یوم غدیر خم. فاطمه زهرا تعجب کرد، فرمود عجیب است، مگر شما روز غدیر خم را فراموش کردید؟ قلت قد کان ذلک ولکن اخبرینی بما اسر الیک. من گفتم بله، روز غدیر خم را به یاد دارم، فراموش نکردم. من میخوام ببینم آیا پیامبر در این زمینه یک سری را، رازی را به شما گفته است یا نه. حضرت شروع کرد به سخن گفتن و فرمایش پیامبر اکرم را در مورد حقانیت امیرالمؤمنین بیان کرد و گفت که بله، من از پیامبر شنیدم خدا را شاهد میگیرم که از پیامبر شنیدم که میفرمود علیون خیر من اخلفه فیکم، علی بهترین کسی است که به عنوان جانشین من در میان شما میگذارم و او امام است و خلیفه بعد از من است و الی آخر، تا اینکه این آقای محمود ابن لبید میگوید من به فاطمه زهرا عرض کردم یا سیدتی ای بانوی من، فما باله قعد عن حقه. اینجا سوال مهمتر می شود. گفتم اگر این چنین است پس چطور امیرالمؤمنین برای گرفتن حق خود قیام نکرد؟ قالت یا با عمر لقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله مثل الامام مثل الكعبه اذ تؤتا ولا تأتی. فاطمه زهرا فرمود که پیامبر اکرم چنین مطلبی را بیان کرده بود و به همین دلیل بود که امیرالمؤمنین قیام نکرد. پیامبر اکرم فرموده بود جایگاه امام همچون کعبه است، به نزد او می روند و او به نزد کسی نمی رود، یعنی خود را بر مردم تحمیل نمی کند. ثم قالت اما والله لو ترك الحق على اهله واتبعوا عترة نبيه لمختلف في الله تعالى اثنان. بعد اضافه کرد فاطمه زهرا علیه السلام که اگر مردم حق را به صاحبش میدادند و از عترت پیامبر تبعیت میکردند به خدا قسم دو نفر نیز در این امر حقانی با یکدیگر اختلافی پیدا نمی کردن. و حدیث ادامه دارد. ملاحظه می کنید در این قسمت هم حضرت یعنی فاطمه زهرا اشاره می کند به فرمایش پیامبر اکرم مبنی بر این که جایگاه امام همچون کعبه است. خب اینها نشان می دهد که امام یک جایگاه بسیار والایی دارد. سؤال، آیا از این روایات ما اینجور میفهمیم که مردم با استقبالی که از امام حقانی دارند و خلافت را به او میسپارند آیا ثبوتاً مقام خلافت را برای او قائل میشوند به نحوی که قبل از این کار امام حقانی برخوردار از مقام خلافت و زعامت مسلمین نیست؟ آیا اینطوره؟ یا اینکه نه، مردم با استقبال از امام حقانی زمینه را برای اعمال قدرت او فراهم می کنند؟ خیلی واضح است که معنای دوم مد نظر است. تصریح می کند به این که امام واقعی چنین جایگاهی دارد، مردم شما موظفید بروید این امام واقعی را، امام حقانی را شناسایی بکنید و زمینه را برای اعمال قدرت او فراهم بکنید. یعنی استقبال مردم، رفتن مردم به سوی امام برحق در واقع او را موفق می کند به اعمال ولایت بر جامعه. فقط هم این مقدار نیست که امکان اعمال ولایت را برای امام برحق فراهم بکند، بلکه از اون طرف پیامبر دستور داده است به امیرالمؤمنین که تا زمانی که مردم چنین استقبالی به سوی تو نداشتند، تا زمانی که مردم نیامدند و خلافت را تسلیم تو نکردند، تو خودت را بر مردم تحمیل نکن. یعنی یک وظیفه ای را هم برای امام حقانی پیامبر مشخص کرده، مبنی بر این که خودش را بر مردم تحمیل نکند. بله، معرفی کردن به معنای تحمیل کردن نیست، اون وظیفه ای است که سر جای خودش باقی است، به قوت خود باقی است. اما اینکه بخواهد به هر صورت که شده قدرت را به دست بگیرد و زعامت مسلمین را در اختیار بگیرد، نه این طور نیست. یعنی با یک تأملی فهمیده می شود که این روایات موافق است با اون استفتایی که از مرحوم امام به عمل آمده و اون تفسیری که ما گفتیم از ظاهر استفتا فهمیده می شود، دیگر نباید اسمش را هم تفسیر گذاشت. آنچه که از ظاهر خود استفتا فهمیده می شود که تفکیک بین مقام ثبوت ولایت و اعمال ولایت است. البته آنچه مرحوم امام فرموده فقط در مورد فقیه جامع و شرائط کلام امام ساکت است. از این که آیا در مورد ائمه معصومین علیهم السلام نیز اینطور هست یا نه، اما از این روایاتی که ما خواندیم کاملا به وضوح ملاحظه میکنید که فهمیده میشود در مورد ائمه معصومین نیز این چنین است. پس به طریق اولا در مورد فقیه جامع و شرائطی که جانشین ائمه علیهم السلام در عصر غیبت میشود چنین خواهد بود. خب این تعدادی از روایاتی که در این مورد قابل استناد است. روایات دیگری هم هست. برای تفصیل بیشتر مسئله می توانید به همون کتاب مبانی تحلیلی که عرض کردم مراجعه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. جمله امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرماید دعونی والتمسو و غیری، دنباله هم داره. با تأمل در دنبالش معلوم میشه که مراد حضرت چیه. می‌فرماد فإنی إن عجبتکم رکبت بکم ما اعلم ولم اصغ الى قول القائل ولا عتب العاتب. چون من اگر پاسخ مثبت به درخواست شما بدم، بر طبق آنچه که حق می دانم عمل خواهم کرد و در این مسیر حقانی خودم به سرزنش کنندگان توجهی نخواهم کرد. در یک قسمت دیگری از همین عبارت حضرت می فرماید که فإنا مستقبلون امرن له وجوه و الوان. ما در آستانه ورود به وضعیتی هستیم که یک وضعیت متلون و رنگارنگ و به اشتباه اندازنده است، طوریست که انسان را به اشتباه میندازه و دچار لغزش میکند افراد را. بنابراین این که حضرت میفرماید مرا رها کنید به سراغ شخص دیگری بروید، دلیلش را هم بیان میکند. یک دلیل آن است که داریم وارد یک وضعیت بسیار صعب و متلون و رنگارنگی میشیم که با این روحیه شما که آدمهای پایداری نیستید، خطاب به همون مردم زمان خودش، با این روحیه شما که انسانهای پایدار و استواری نیستید سازگار نیست. و دوم این که من را اگر برگزینید من مطابق حق رفتار میکنم و باز هم با روحیه شما که در طول این مدت حکومت عثمان با اعمال خلاف حق عادت کرده اید با اون هم سازگار نیست. خب معنای این سخن این است که اگر شما این دو مشکلی را که در وجود خودتان و در عمل کرده خودتان هست اصلاح بکنید، آنگاه من حاضرم حکومت بر شما را بپذیرم. بنابراین حضرت به دو تا مشکل داره اشاره می کند که حلش در دست خود اون مردم بوده. اگر اونها در برابر انجام اعمال حقانی امیرالمؤمنین صبوری می ورزیدند و با حضرت همراهی می کردند، یک، و اگر اونها در برابر اون وضعیت متلون و لغزنده‌ای که اون زمان نزدیک بوده است ایجاد بشود، با اون اقداماتی که بعدها معلوم بود معاویه خواهد کرد و ذهن مردم را تخریب میکند نسبت به امیرالمؤمنین، مردم اگر میامدن در این وضعیت ثبات و استواری خودشان را حفظ میکردن. اینم دو، آنگاه دیگر اون مشکلی که امیرالمؤمنین علیه السلام با عنایت به آن می‌فرماید دعونی والتمس و غیری پیش نمی آمد. پس معنای این سخن این نیست که امیرالمؤمنین به اونها بفرماید که شما بروید کس دیگری را انتخاب بکنید و در این انتخاب شخص دیگر هم گناهکار نخواهید بود. نه، به دلیل اینکه حضرت می‌فرماید به سراغ شخص دیگری بروید به واسطه اون دوتا مشکلی است که در وجود اون مردم اون زمان بود و با اختیار خودشان می توانستن اون دو مشکل را برطرف بکنند. مثل این می ماند که یک کسی به دکتر مراجعه بکنه و دکتر متخصصی باشه، این دکتر بگه که شما تا زمانی که داری سیگار می کشی به من مراجعه نکن، برو به سراغ فرد دیگری، پزشک دیگری، چون با این سیگار کشیدن معالجات من در وجود شما اثری نمی کند. این معناش این نیست که این فرد مراجعه کننده بگه خیلی خوب، پس به این ترتیب خود دکتر به من گفته که به فرد دیگری مراجعه بکنم و همچنان سیگار هم بکشم. نه، معنای سخن دکتر این است که تو اگر واقعا می خواهی به من مراجعه بکنی و دستورات طبی مرا، تجویزات طبی مرا بپذیری، لازمش اینه که از این کار غلطی که داری میکنی که سیگار کشیدنه دست برداری. فرمایش امیرالمومنین هم معناش همینه. فرمایش حضرت معناش این است که شماها اگر واقعا میخواهید با من بیعت بکنید، باید از این دو کار غلطی که انجام می دهید و یا معلوم است که انجام خواهید داد دست بردارید. اولا ثبات و استواری خودتان را در این اوضاع متلونی که ما در پیش داریم حفظ کنید. ثانیا بپذیرید که حق یک مشکلاتی دارد رفتار کردن بر طبق حق و در برابر اون مشکلات صبور باشید. یعنی اگر شما واقعا اراده بیعت کردن با مرا دارید، نباید اینجور باشید، نباید این دو ویژگی را داشته باشید. پس اگر این دو ویژگی را داشته باشید، معناش این است که به صورت واقعی اراده بیعت کردن با مرا ندارید. این دوتا با هم سازگار نیست. هم بخواهید سیگار بکشید، هم بخواهید از معالجات این طبیب حاذق استفاده بکنید. هم بخواهید اون دو صفت ناسواب خودتان را داشته باشید، هم بخواهید با امیرالمؤمنین بیعت بکنید. معلومه که این بیعت کردن شما با وجود این دو تا صفت یک بیعت کردن از روی تأمل و درایت نیست. حضرت دارد این مطلب را به اونها می‌فرماید. نتیجه این تحلیلی که به نظر من خیلی هم واضحه، یکم آدم تأمل بکنه درش، نتیجهش این خواهد بود که اگر مردم به سراغ کس دیگری می رفتند قطعا معصیت کار بودند. چرا؟ چون با اراده خودشان اون دو صفت ناسوابی را که در وجودشان بوده کنار نگذاشتند. بله، وظیفه مردم این بود که اون دو صفت را از خودشان دور بکنند و با امیرالمؤمنین علیه السلام هم بیعت بکنند. به دنبال همین سخنان امیرالمؤمنین بود که مردم مجدداً بر اصرار خودشان افزودند و گفتند که نه، ما تابع تو هستیم و حاضریم که هرچه دستور بدی عمل بکنیم. اینجا بود که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که ففی المسجد فإن بیعتی لا تكون خفیةً ولا تكونوا الا عن رضا المسلمين. یعنی اکنون که حاضر شده اید که پایبند باشید به آنچه من گفتم، پس بیعت من نباید در خانه من صورت بگیرد. مخصوصا هم فرمود که در خانه من نباید صورت بگیرد که بعدها کسانی پیدا نشن و بگویند که معلوم نیست پشت درهای خانه امیرالمؤمنین این بیعت کنندگان با حضرت بر چه چیز توافق کرده اند و مثلا چه وعده‌ای به اونها داده شده است و از این حرفا مطرح نشود در آینده.
فرمود ففی المسجد، بیعت با من باید در مسجد صورت بگیرد، جایی که همگان امکان حضور دارند. فان بیعتی لا تکون خفیه، بیعت من نباید مخفیانه باشد، ولا تکون الا عن رضا المسلمین، و نباید تحقق پیدا کند مگر بر اساس رضایت مسلمانان. رضایت مسلمانان طبعا ناظر به همون اعمال ولایت حضرت است. چرا؟ چون صلاحیت حضرت برای امامت و خلافت و ثبوت ولایت اون حضرت بر مسئله امامت و خلافت، اینکه با نصوص متعدد از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اثبات شده بود و دیگر اینطور نبود که بیعت مردم بخواهد این صلاحیت را به حضرت اعطا بکند. وفقكم الله، خداحافظ شما.